اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك في مهجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأهي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان محترم، خواهرای گلم، برادرای عزیزم. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان رو خدمت شما شیعیان حضرت. و اگر مستحضر باشید با این حرف آخر که به شما گفتم و این خطاب آخر که به شما دادم، پدرتون رو در آوردم، گفتم شیعیان حضرت و کوهی سلسله جبالی از مسئولیت رو بر دوشتان گذاشتم. 15 شعبان فقط جشن ولادت نیست. 15 شعبان یادآور این مسئله است که یه امام زمانی هم داریم که تو 364 روز دیگه یه سال بهش فکر نمی کنیم. 15 شعبان بزن به کوبای رقصای فلک اول دوم تهران پارس نیست، شهرک غرب نیست، دختر و پسر میلولن تو هم دیگه، تنها چیزی که اونجا وجود نداره حضرت صاحب الزمان. 15 شعبان یادآور اینه که 13 معصوم رو به کام شهادت فرستادیم، این آخری رو خدا نگه داشته، اعتماد بهمون نداره، میگه این یکی رو به تو براتون نمیفرستم، بدقولی، نامردی، تو شما نمیشه حساب کرد، اینو نگهش داشتم، هر موقع آدم شدی میفرستمش. و این رو هم بهتون بگم، اگر زمین و زمان دست به دست هم بدن حضرت پایگاه و جایگاه ظهور نداشته باشه نمیاد. مگه نفرمود به امیرالمؤمنین که تا مردم سراغت نیومدن نرو سراغشون؟ تو مانند خانه کعبه ای، کعبه سراغ زائرا که نمیره، که اونا میان سراغش تو حج. وایستا و دیدید بعد از 25 سال خانه نشینی، بعد از 25 سال خانه نشینی اومدن سراغ حضرت، اونچنان که بیم بر مرگ حسنین برد، انقدر این فشار جمعیت زیاد بود، اون موقع پذیرفت چون اومدن سراغش. عزیزم، این راه که می رویم به ترکستان است، تا 2000 سال دیگه هم حضرت نمیاد. این دنبال نشانه های ظهور و اینجور چیزا هم نگرد، دنبال تطبیق دادن ها و توقیف کردن ها و اینجور چیزا نگرد. به قول حضرت علامه آیت الله بهجت رحم الله، ایشون تو کتاب در محضر استاد جلد دومش نوشته زیاد گیر این نشانه های ظهور نباشه، بسا بدا در شکل بگیره، یعنی خدا دقیقه 90 همه چی عوض بکنه. من درست بشم میاد، من درست بشم میاد آقام. و هر 15 شعبان اون سالگرد رو سال روز عهدمونه، عهد بستیم که آقا باهات هستم، و عهد شکستن طبق نص صریح کلام الله مجید عقوبت سنگینی داره. میدونی عقوبتش چیه؟ عهد و عقدی رو برقرار بکنی بشکنی، اکاعتت میشه مثل یهود. خدا میفرماد چی؟ دلهاشون رو سنگ کردیم به خاطر عهدهایی که اینا شکستن. اون موقع میشه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وای وای که خدا به این مرحله، انسان به این مرحله نرسه، تمامی، هیچی نیستی، اسفل و سافلینی. اون لحظه که خدا ازت رو برگردونه میشی مصداق ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. وای بر ما که هر 15 شعبان جشن میگیریم که بی عرضه بودیم، امام زمانمون نیومده. یا للعجب، ویل لنا، وای بر ما، عجب موجودات عجیب بریم. ماجرای اون پیرزن رو شنیدید که تشرفی در عالم خواب در مسجد جمکران درس میده، میبینه جمکران پر از جمعیته و حضرت میگه که خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که اینقدر مردم شما رو دوست دارن. میگه یکی از اینا به خاطر من نیومده، یکیشون خونه میخواد، اون یکی زن میخواد، اون یکی ماشین میخواد، اون یکی بچهش بلانه. اینا کریم و ابن الکریم، اینا بخشندن، اون جایگاه خودشو داره. یکی اینجا نیومده میگه خودتو میخوام. آقا گوشی موبایلت یادت میره زمین و زمان، و اون روز تو دانشگاه به هم میدوزی، آخ هی دست برزن تو چی بده نبود امام زمان انقدر حس کردیم. نه جمعه میاد میره، دعا هم که میخوای بکنی قشنگه، العجل از حول بیا تو زود باش، رو من حساب نکنی، شرمنده، کار دارم، زندگی دارم، درس دارم، مدرسه دارم، اینقدر برام دنیایی مقدمه صحبت ها، ماها مقدمه صحبت ها ارتباط کامل داره، دنیایی برام ساخته شده که آقا جان شما کناری، اون بغل بغلایی، من چیزای واجب تر دارم، مسالیدی اوجبه، باید به اونها بپردازم. به این هم فکر نمی کنیم که اگر نباشد چه اتفاقی می افته. اون روایات رو هم نشنیدیم که زمین مردمش رو اهلش رو می بلعد اگر حجت نباشد، لولا حجت. اینا واسه ما نیستا، اینا باید ما بریم هابز بخونیم، کانت بخونیم، پوپر بخونیم، هایدگر بخونیم، کوفت بخونیم، زهرمار بخونیم. دانشجوی عزیز، طرف ببین دینت میگه خیس باشه دستش، نگاه کن تر باشه دستش، تر باشه با دست بده چیه؟ نجسه، کافره دستش، جسمش، وقت تفکراتش چه بلایی سر تو میاره. نه اینکه آگاه نباشی و نواره، ما هم همه اینا رو رفتیم نشستیم خوندیم، آخرش به چه نتیجه رسیدیم؟ وقت تلف کردیم، وقتم علی وقت عزیزم رو گذروندم. امیرالمومنین میفرماید دانش ها بسیار و فرصت اندوختن اندک، چقدر عمر داری؟ وقت تلف کردم. چرا رفتم اونها رو خوندم؟ برای اینکه جامعه ازم میخواد دو تا آیه قرآن بخونم تو حرفم، دو تا حدیث بگم، میگن یارو بابا اینا دکتر بیخریشش بستن، چهار تا اسم استفاده کنم، دهنه ها همینجوری باز میمونه، سواد و دیدیش ماشاءالله. همیشه میگم بعد جالبه، مثلا طرف فرق روماتیسم و لیبرالیسم هم ازش بپرسید فرقشو نمیدونه، یه همین که ایست داشته باشه قشنگه خوبه، هر چی استفاده کنه اونم باسوادیه. ما نیکوتینی هستیم، ما سیگاری، میدونیم سیگار بده ها، الان از هر کدوم بپرسن آقا سیگار بده، طرف داره هنج فست فست میکشه پشت بنده، این یکی دو روشن بگه سیگار بده، آقا آقا بده نکش، به سرش میکشی میزن تخت کلش، نکشی یاد کن، هم میکشه نکشی. اما خب حالا که بده بذارش کنار، نمیتونم، جعبه سیگار میخره عکس ریه ها رو داره میبینه، این یکی اینجوری، یکی اینجوری، پدری ازش داره در میاد، بازم میکشه. میدونی چرا؟ چون معتاده، من و تو هم معتادیم. به چی؟ به روح مدرنیسم، به تفکر یهود، معتادیم. دو روز ازمون بگیرن اون یهودیت خونمون، صهیونیسم خونمون بیاد پایین، خفه میشیم، استخونامون درد میگیره، سردرد میگیریم. میشه آقا، میشه یه جور دیگه فکر کرد برخلاف اون رویه فکری که امروز حاکمه در دانشگاه ها؟ آقا من بیام، منی که مثلا درس فنی خوندم، بیام بگم دانشجوی عزیز من تو رو خدا خونه آپارتمانی نساز، معماری خونده، عمران خونده، این آپارتمانی نسازیم با فرهنگ تو سازگاری نداره، با دین تو سازگاری نداره، با هیچ چیز تو سازگاری نداره. اون یارو ژاپن اگه میسازه با 140 میلیون جمعیت رو تو یه وجب جا داده، مجبور عمودی بسازه، تو که مشکل نداری، تو چرا میسازی؟ نمیتونم چرت و پرت میگه ها، میگه یارو داره چرت و پرت میگه، نمیفهمه چی داره میگه. این تفکر مدرنیزمه، نمیتونی بهش بگم بابا عزیزم، برادرم، خواهرم، نساز این آشپزخونه اوپن، بر ما نیست، زن بدبخت نمیدونه چادر رو بچسبه، مایتاب رو بچسبه، گاز رو روشن کنه، اختاپوس باشه، هشت تا پا داشته باشه، کم میاری؟ میتونم بهش بگم، میگه عقب مونده ای، متحجری، مرتجعی، مثل فنری هرچی بکشم دوباره برمیگرده سر جای خوده. الحمدلله که ما تو دانشگاه درس خوندیم، میتونم این حرفا رو بزنم، لاقل برچسب حوزه رو نخوردم ها. اگه حاج آقای بزرگوار سلسله جلیله روحانیت میومد میشست این حرف رو توی دانشگاه بزنه، نه در جمع شما بزرگواران، جمع شما فرق میکنه، بیاین حرف رو بزنه، میگن حوزه همینا رو بشین یاد بزنی، اینا آب لوله کشی هم که اومد میگفتن نجسه، نمیدونم اینا فلان هم بود. به خدا هرچند که به این نتیجه رسیدم درسی که تو دانشگاه دارم بهم میدن که نه به درد آخرت هم میخوره نه به درد دنیا، رو همینم تاکید دارم، حتی به درد دنیا هم این درسم نمیخوره، به این نتیجه رسیدم. اما الان میگم الحمدلله که ما دانشگاه درس خونیم. البته من دکترا هم ندارم، منتظرم دکتر رایفی به سخنرانی کنه، دیدم کسی نه، من گفتم لابد منم دیگه باشیم به بعد باید بگن دکترا، باید بگن دکترا که مثلا تو گوش بکنی ها، اگه نگن که میگه باید. مدرنیته یک مبانی داره، اون میخوام داره راجع به اعتیادمون صحبت بکنم، غریبه هم نیستیم، بحث داخلی خودمون، به خدا قسم، کت شلواری، روحانی، ارتشی، سپاهی، معلم، کارگر، بازاری، اصناف هم نداره، همه کلهم معتاد مدرنیسم هستیم. مدرنیته آنچنان داره حکمرانی میکنه، این فرهنگ غرب آنچنان داره روت حکمرانی میکنه که اگر یه واقع این موقع این سلطشو برداره خفه میشیم، میمیریم، عادت کردیم، خوب گرفتیم، مثل شیطان که در قول رسول الله در رگه های شما جاریست، روح مدرنیته در رگه های ما جاریه. خدا بیامرزه شهید آوینی رو. می فرمودند، حرف خیلی قشنگی ها، خیلی قشنگ، قریب مضمون میگم، شاید بعضی از کلمات این مرمبر کنم، فرهنگ غرب در نهان با نفس اماره شیطانی، سرسپردن به فرهنگ غرب قبول ولایت شیطان است، چرا که فرهنگ غرب در نهان با نفس اماره شیطانی اشتراک دارد. من تخصصم صهیونیست، پروموسیون شیطان پرستی، کشتم خودم و به این نتیجه رسیدم افرادی در غرب سرانشون پرستش شیطان رو انجام میدن به عنوان موجودی عینی، نه علکی ها، به عنوان یک موجود عینی که تدبیر جهان به دست اوست، به زعم خودشون. میبینم بابا خودتو نکش، 20 سال پیش گفته آسد مرتضی. فرمودن اینجا یه مزار شهدایی هم دارین، ما هم چند وقت پیش، یعنی 4 روز نمیشه که مشرف شده بودیم به کربلای معلای ابا عبدالله نجف اشرف، کاظمین و سامر را، و این هدیه ناقابل پرچم مقدس ابا عبدالله رو برای شما آوردم، باشد که نمیتونید بگید بپذیرید یا نپذیرید، در اون مرحله نیستید. در مورد این هدیه ها، خب راجع به روح تفکر مدرنیست صحبت کردیم، جلسمون همش اسم عزیزم، قلم به کاغذ دستت باشه، این اسما رو فول شو یاد بگیر، عالی عالی، که اگه یه جا بهت گفتن دهنه مثل کوریکودیل باز نشه، چشم مثل جغد اینجوری نگاه نکنه، یا حرف عادی داره میزنه، انگلیسی اسم میذارن آخرش، همین. بله این یه، البته قبلش بگم مشکلتون رو خانما آقایون بین خودتون خواهر و برادر رو حل بکنید، این آخر طلباتتون رو درست بکنید، که این آخرش باید اینو بگی یا اون یکی که آقایون میگن رو بگید، یا هر دوتاشو بگید بهتره. یه طلبات محمدی پسند اینه بفهم، دوستان عزیزم نمیشه فرهنگ غرب رو بررسی کرد، تقریبا غیر ممکنه. یعنی هر چی گفته لاف بی خود زده، چرت و پرت بهتون گفته، خواسته وقتتون رو تلف کنه، وقت خودش هم تلف کرده، یا جاهل بوده یا جاسوس بوده. گرفتین چی شد دیگه ها؟ یا نفهمیده یا جاسوسه. آدم نفوذه فرستادنش اینجوری به شما راچا یاد بده، این دو حالت خارجی نمیشه. نفر دیگه یا عالم یا جاهل دیگه. عالم باشه به این مسئله نداریم آقا. نمیشه شما فرهنگ غرب و مدرنیته رو بدون بررسی یهود بررسی بکنید. چرا که مدرنیته و اون چیزی که ما امروز تحت عنوان فرهنگ غرب و استیلای فرهنگ غرب، فرهنگی که داری میبینی ماتریالیسم مادی‌گرایی داره گسترش میده، سکولاریسم گسترش میده، دینی وجود نداره، آتئیسم داره گسترش میده، با خدا به جنگ، نمیشه اینو بررسی کرد بدون تورات و تلمود. جیگر شیر میخواد این حرفا رو زدن ها. شما نمیشنه، نمیدونی صهیونیسم یعنی چی. لوئیس براندیز رهبر جهانی نهضت صهیونیسم، خوب داشته باش اسم کامیون باید بکشه درش لقبشو، و قاضی دیوان عالی ایالات متحده. ببین چی میگه. اصولا روح یهودی همان مدرنیسم است که تماما امریکایی است. اصولا روح یهودی همان مدرنیسم است که تماما امریکایی است. ما پیش از اینکه امریکایی خوبی باشیم میباید صهیونیست خوبی باشیم. آمریکا مدرنیته، یهود مثلثه رو ببین. تمام ایزمهایی که شما شنیدی، بیا اشاره کن من واسه صفحه بزنم. آقا برو سفر پیدایش، آقا برو مزامیر داوود، آقا برو فلان آیه فلان باب فلان، بهت آدرس بدم بری بالا سر ماجرا. یهود، و اگر داریم میگیم یهود منظورمون همین صهیونیست هاست، اون تعداد اندکی از اینها که مخالف اینها تو تلویزیون نشون میده، آنتی زیون میاد بلاکارد دستش میگیره، با اینها کاری نداریم. قرآن هم همین رو میگه. وقتی قرآن در یهود رو شما بررسی میکنید، هی آخرش میره چی؟ الا قلیلا الا قلیلا الا قلیلا. آخرش اشاره داره که میگه همه اینا فلان، الا یه بخشیشون اینجوری نیستن، آدم خوبیه. وقتی داریم میگیم یهود منظورمون همون صهیونیست هاست و جبهه صهیونیسم مد نظرمه. در مورد مدرنیته، این که آغازش کیه صحبت ها بسیاره، اما اون چی که عرف جامعه شناسی ماست، عرف اسم شناسی ماست، اینه که بعد از انقلاب صنعتی انگلیس ما شاهد یک دگرگونی عظیم در عقاید اجتماعی، رفتاری، فرهنگی، همه چی، آقا نظامی، هر چیزی به مخیلت بگنجه هستیم، یک دگرگونی عجیب به وجود میاد. قبلش این دگرگونی یک ریشه عقبه تاریخی هم داره. به کجا برمیگرده؟ به رنسانس برمیگرده. قرون وسطا اصلا همینجوری، وسطا قرون وسطی، یعنی انقدر میدل ایج، انقدر ایستاست، انقدر تکون نخورده که میگن اگر آرشمیدس زنده میشد کتاب نیوتون رو میخوند میفهمید چی به چیه. متوجهشون چی میگم؟ آرشمیدس نیوتون کتاباشو میخوند میفهمید چی به چیه، بخواد اینکه علم هیچ گسترشی پیدا نکرده بود. مسیحیت افتضاح به بار میاره و دستمایه‌ای میشه برای این که بگیم دیگه دین رو باید بندازی تو آشغالی. دو قرون نمیارزه. گالیله بدبخت بیچاره بلند شد اومد گفت آقا این خورشید دور زمین نمیچرخه، والا این زمین دور خورشید میچرخه. آوردنش وسط کلیسا، گفتن یا آتیشت میزنیم یا حرفتو پس میگیریم. گفت غلط کردم، حرفم پس میگیرم، اما کتاب نوشت. اما رفت جزء و عضو انجمنهای مخفی یهود شد. یهودی که میدید مسیحیت همچین زمینه‌ای رو فراهم نمی‌کنه، میومد جوامع مخفی، سکت سوسایت، جوامع مخفی درست می‌کرد که چی؟ بیاین اینجا آقا نیوتن، تو که یهودی، تو خودی پاشو بیا اینجا، تو بیا اینجا داوینچی پاشو بیا اینجا، ماکیاول تو پاشو بیا اینجا. عموم این دانشمندای بزرگ عضو این جوامع مخفیان که یهود طراحی کرده. بعضیا آمدانه میان مثل نیوتن، و بعضی ها نه، مجبوره پاشه بیاد، مجبوره پاشه بیاد. در مورد نیوتن صحبت خواهم کرد اگه وقت بشه، بهت ثابت بکنم. این که مدرنیزم الان چیه، پست مدرنیزم چیه، ترانس مدرنیزم چیه، بین خود این آقایون غربی دعوا سر است. بعضی هاشون میگن هنوز مدرنیته تمام نشده، دیدن. بعضی ها میگن بابا اصلا مدرنیته تمام شدنی نیست. بعضیشون هم میگن چی؟ مدرنیته تمام شده، من تو دوران پست مدرنیم. یه چیزی فرا جدیدن هم دارم میگن ترانس مدرن. برات هم حرف، مثلا شما یه داستان خدا وکیلی پست مدرن یا ترانس مدرن بخونی هنگ میکنی. جدی میگم، داستان ادبیات انگلیسی پست مدرن بخونی هنگ میکنی، قاطی میکنی. مثلا فکر کن ماجراش اینجوریه که یه دزدی یه کیفی از یه بنده خدای دزدیده، داره تو خیابون میره. داستان من دارم تعریف میکنم براتون، همینجوری دارم تعریف میکنم. بعد ادامه داستان چیه؟ بعد ببینیم بزنیم اون بدبخت بیچاره که کیفش دزدیدن چی داشته تو کیفش دیگه. مثلا چه خاکی میخواد به سرش بیاد. این کیف چی میشه؟ درسته؟ تو متون پست مدرن میای مثلا میبینی داره اینجوری بررسی میکنه. این کیف جنسش چرم بود. Made in فلان. قفلش اینجوری باشه. شماره رمزش فلان بود. آقا یهویی میزنه به صحرای کربلا و بی خیال و مسئله میشه، میاد این طرف شو کیفو واسه توضیح میده. دلیل داره ها، دلیل داره. میگه نمیخوام همزاد پنداری بکنی با شخصیت کاراکتر اصلی ماجرا، نمیخوام خودتو به خاطر فقر دزده جای دزده بذاری بهش حق بدی، نمیخوام خودتو بذاری جای اون مثلا ثروتمندی که ازش دزدیدن بگی منم مثلا حالا پول خودم بوده بهش حق بدی، حق بهش ندی. چون میخواد قضاوت سالم داشته باشی میاد توی ادبیات. اینه، شما فقط کافیه یک تئاتر اکسپرسیونیستی ببینید تا مثل این مولکولای گاز که میخورن به بدن جداره اون ضعفی که توشه همینجوری بخوره تو در دیوار وقتی دارین از سالن میرید بیرون، یه هیچی نمیفهمی. اشعارشون هم همین جوریه، ماه از آستینم رفت چاه عمیق در چشمانم موهایم فلان، اسمش هم میزن شعر پست مدرن. همینجوری میشه خدا این چی گفتی؟ بعدم دست بزنی، آها با اینش کار دارم، بایدم دست بزنی. دست نزنی بهت میگن امول، بی سواد. به خاطر دارم روزی زمان دانشجویم مسئول دبیر انجمن شعر یه دانشگاهی بودم، اینا رو جمع می‌کردن هر از چنگای حوزه هنری اون شهر تو مرکز شهر رو می‌رفتیم اونجا شعر می‌خوندیم دیگه. آقا جاتون خالی. یه وضعی بود، حالا یه اوضاع شلم شوربایی بود، من می‌دیدم میان با بعدم این شعر رو چرت و پرت این دریوریا می‌خونن. حالا شعر نو هم آقا این موقع شعر آدم اخوان سادس گوش می‌کنه کیف می‌کنه، شعر سهراب گوش می‌کنی کیف می‌کنی. میومدن یاره نمی‌تونه ساخه چیز بگه، بعدش مثلا شعر کلاسیکو دوماشو می‌زد می‌آورد به خورد ما می‌داد، چه حالت به هم می‌خورد. یه روز من براشون ترجمه سوره عادیات رو برداشتم بردم، خوب گوش بکنید. سوگند به نفس نفس اسفر از مندگان، سوگند به جرقه نعل اسبا اون ری بیابان. دیدی تیراهن میکشن این نیسانا تو خیابون جرقه میزن رو آسفالت، اسبا دارن میدونن جرقه میزد رو میبینی چقدر لطیف داره بررسی میکنه. همین جوری حالا ترجمه شده تو قرآن، ببین چه والعادیات ضبحا فالموریات قطحا فالمغیرات صبحا فسرنا به نقعا مسجع نصر. اینجا نه، ما تازه کلی ترجمه شده، فاتحه مطلب خونده شده، بردیم تحبیر. آقا ده دل اینو همجوری دست میزیدن. این شاعرش کیه؟ بچه مسلمان شیعه نمیدونه آیه قرآن دارم واسش میخونم. جبر و خلیل جبران رو ببین چجوری واسه از حفظ از در و تا برعکس هم میخونه واسه. بعد گفتم که این یه شاعر عربه، ببین چی میگه. البته عربا هم از چنگای شاعر خوبی ازشون میزنه بیرون ها، مثل این شاعر لبنانی مثلا جبران خلیل جبرا. این عربا هم از چنگ همینش سوال دارم ها. چرا مگه چشم بدبخت ها نمیشه آدمی زاد از اونجا بیاد بیرون؟ بعد گفتم عزیزم این مالی شاعری عرب نیستش، به زبان عربی سروده. گفت آ عرب هم نبوده. گفتم میخوای ترجمه عربیش بوده. گفت زبانش جالب ترجمهش هم. گفتم بابا این سوره عادیات میتونه. این تفکر مدرنیزمه، نمیتونی حرف بزنی. کاری ندارم حالا ما تو دوران مدرن، من خودم اعتقاد دارم هنوز تو دوران مدرنیته، این پست مدرن و اینا همش چرت و پرته. اینا همون اثره، همونه. نتیجهش هم میدونی به چی ختم میشه؟ نتیجهش بلا استثناء به سیتنیزم ختم میشه، به پرستش شیطان، برات اثبات میکنم. اینا که دیگه میگن آقا تموم شد مدرنیته، ما ترانس مدرنی، ما پست مدرن، اینا همش چرت و پرته. عقیده منو، البته عقیده واسه خودم مهمه، برای بقیه شاید حتی محترم هم نباشه. تناقضات و اختلافات فاحش و توهین‌های عجیب غریبی که در تورات در مورد پیامبران وجود داره، خود یهود بعض از یهودی‌ها را هم می‌شورونه علیه تورات. یعنی خود یهودی‌های امثال اسپینوزا شاکی میشن، میگن بابا این خزعبلات چیه داری شما به خورده مردم میدی به اسم خدا؟ این مشخصه. کسانی، افرادی، زبانشناس اومدن بررسی کردن، گفتن این حداقل ما 9 نوع زبان داریم تو تورات میبینیم. کار یه نفر نیست، ادبیات یک نفر نیست. ما فاصله زمانی 1000 ساله، ببخشید عذر میخوام، تلمود مد نظر، تو تلمود داریم میبینیم، تو تورات هم هست اما کمتر. هزاران ساله صده ها رو داریم میبینیم. مثلا شما فکر کن الان متن ابوالفضل بیهقی با متن فارسی شما الان صحبت میکنه یکیه؟ انقدر تفاوت پیدا کرده که یه استاد ادبیات باید ترجمه کنه وگرنه نمیفهمی چی میگه. آقا مگه تورات و تلمود چی داره؟ عذر میخوام از اون 15-16 نفری که میگن تو برنامه قبلی من بودند با موضوع یهود و فراماسونری، یه تیکه 2 دقیقه براشون تکراری. ببین خدا تو یهود، تو تورات و تلمود چه شکلیه؟ عنایت داشته باش. هر کم دید بغل دستش خوابه محکم بزنه تخت کلش، چون فرصت مهمی رو داره تصمیم. ان شاء الله دستش برسه به ظریف آقا ابو عبدالله، هر کی محکم تر بزنه. مثل مانند انسان است، گیسو و لباس دارد، 2 پا دارد، مانند انسان راه می رود، از آسمان به زمین فرود آمده، به هر کجا که بخواهد می رود و جایی را برای سکونت خیش مسکن قرار می دهد. نعوذ بالله. آقا بعد یه دونه فاکتور بگیریم، العیاذ بالله، برای همش. خب آنقدر نادان است که بدون نشانه نمی تواند خانه مؤمنان را از کفار تشخیص بدهد، از خیلی چیزها بی خبر است. ان الله علیم، ان الله بصیر، خبری نیست. آقا اینو نمی‌دونی؟ ای این اتفاق اینجا افتاده بود، ما بی خبر داریم. اینقدر جالب، مثلا خودت متعجب میشه، تعجب میکنه، خیلی هم زیاده. پیمان خود را میشکند، از کرده خود پشیمان میشود، گاهی قصه میخورد برای کاری که کرده است، پشیمان میشه، اندوهگین میشود، با انسان کشتی میگیرد. منظورش حضرت یعقوبه. دلت میدونی کجا میسوزه؟ اونی که شکست میخوره تو کشتی کیه؟ خدایا خود بی انصاف نامردی ها قلب میگه مثلا صبح تا ظهر با هم کشتی میگیرن. آخر خدا دیگه حداقل خدایشو حفظ کن، بده این بزنه زمین بنا. در عین این که ستاست یکی است، تثلیث و وحدانیت مدن ازش. مار از او راستگوتر است، زیرا مار راست میگوید، خدا دروغ میگوید. از آسمان به زمین آمده، بین کلام مردم تفرقه میاندازد، مثل استعمار که میگوید تفرقه بیاندازو حکومت. نه عزیزم، اصلا استعمار از این یاد گرفته، تو تورات و تو تلمودش کد حکومتداری گذاشته یارو که تحریف کرده توراتو. نه این که اشتباه داری میگی مثل استعمار که میگوید، اصلا استعمار همون اولیگارشی یهوده. خیلی ساده اگه فکر بکنی، خیلی ها، یعنی واقعا برات متاسفم اگه فکر بکنی که امروز چین داره قدرت اقتصادی میشه بدون اذن یهود. یهودی صهیونیست میدونی یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که یه قرونی رو بنوزی واسش بالا، با 7 تیر 15 تا سوراخش بکنه، مثلا با 7 تیر 7 تیر توش هم میره مد نظر. چیزی را میگوید و باز تغییر میدهد. این صفات خدا رو چند تا از پیامبران هم بگیم، باز الیاذ بالله فاکتور میگیریم بر همش. با زنان نامحرم زنا میکند، حضرت داوود. با دختران خود زنا میکند، حضرت لوط. مردم را فریب میدهد، آنها را میکشند، زنهایشان را به همسری در میآورند، حضرت داوود بنده خدا. با خدا کشتی میگیرد، عرض کردم خدمتتون حضرت یعقوب. کارهایی را که خدا نهی کرده انجام میدهد، حضرت سلیمان. برای پرستش بت‌ها خانه میسازد، معبد سلیمان. آرزوشون دوباره بسازن، برای همینه میخوان بت‌کده بسازن، میخوان شیطان کده بسازن. خداوند میخواد آنها را بکشد. پیغمبری میرسه دیگه، خدا شاکی میشه، میخوام تو بکشم دیگه، دستتو به اینجام بسید. حضرت موسی. ستمکار هستن، به کشتار کودکان و افتادگان و گاوان و گوسفندان فرمان میدن. ببین گاوان و گوسفندان و فلان. الان دوزاری شریفت میفته که چرا زمانی که شارون ملعون حمله کرد به صبرا و شتیلا، چرا دستور داد گاوها و گوسفندان رو هم بکشن؟ متوجه شدی؟ داشت دینی عمل میکرد عزیزم، داشت دینت، تو نمیگی دینتو عمل نمیکنی؟ جاهد و فی سبیل الله، داشت به دینش عمل میکرد، توجیه عقیدتی داره، با خدا درشتی خشونت میکنه. حضرت موسی، کلن حضرت موسی چهره خشنی داره، سالهای متمادی بین مردم لخت و پابرهنه را میرود. بنده خدا اشیای پیامبر، به گردن خیش بند و یوغ میاندازد. ارمیای پیامبر، خدا فرمانش میدهد، خوب گوش کن، خدا فرمانش میدهد نان آلوده به نجاست انسانی بخورد. دیگه میخواد چه بلایی سر پیغمبرت بیاری؟ بگو یه مثال بزنی، مثلا چی میشه گفت به پیامبر که نعوذ بالله زانی باشه، زنازاده باشه، به زور زن یه نفر رو بگیره، نجاست بخوره، دیگه چی کار میکنه؟ دزدی بکنه، به زور یه چیز رو بگیره، چی مونده دیگه؟ ها بگو تو بگردیم شاید باشه باسن. خداوند به آنها دستور میداد، این چی خیلی جالبه، نداشته باشه، خداوند به آنها دستور میداد سر و صورت خود را بتراشن، ستیخ کنن سر و کله رو همه رو. و حزقیال پیامبر اینو، این الگو رو از کجا یاد گرفته؟ بگو. هم مصر باستان، از کاهنای مصر باستان. بابا خداهای اینا، پیامبران واقعی اینا همون کاهنای مصر باستان بودن. خدایان واقعی اینا، خدای اینا یهوه نیست، خدای واقعی اینا ایسیس، اوسیریس، ست، نفتیس، کوفت، زهرمار، چهار تا از این خدایان اسطوره مصر باستانه. اگر نباشه که تو توی گوگل وقتی سرچ میکنی ایسیس 500 تا شرکت نمیبینی، تعجب بکنی، همه غربی نه مصری. من ایرانی مثلا بذارم شرکت هخامنشی، شرکت کوروش که عجیب نیست، شرکت آمریکایی میبینی ایسیس، آی ایسیس. مجله هست آرزوت استادای دانشگاه، دانشجو یه مقاله از چاپ بشه اون تو آی اس آی اس، ها اسمش آی اس آی اس، آی اس آی. عزیزم این همون ایسیسه، برو تو بخش اباوت هاست درباره ما اونجا توضیح وسط داده. همون کچلایی که تو سریال حضرت یوسف میدیدی میاره پیغمبر، خوشم شبیه اونا میکنه. خداوند با آنها دستور میداد که عرض کردم، خدا امرشان میکنه گوش کن تا زن زنازاده را به همسری درآورند. یوش ابن نون بعد از حضرت موسی به پیامبری میرسه، چه پدری از این پیامبر را درآورده اینا. یه جلسه مجزم و سرنوشت این پیامبر این بنی اسرائیل، بلایی که سر این پیامبر آورد واسهتون بگم اصلا. آره بعد روزه بگیریم دیگه، اینجا بدن دستمال باش گریاتون، چه اشکاتون رو پاک کنید و مجلس روزه خونی باید رو بندازیم واقعا. تا جایی که خدا در قرآن اشاره میکنه که اینها قاتلان پیامبران هستن، تا جایی که حضرت مسیح اشاره میکنه شما فرزندان مارهای افعی هستید، شما فرزندان کشندگان پیامبران هستید. از این نگاه تو رو خدا عنایت داشته باش، از راه زنا متولد میشود یفتاح پیامبر، شراب مینوشد مستی میکند حضرت نوح بنده، دروغگو هست حضرت نوح، نبوت رو به زور از خدا میگیرد. نه نمیدی؟ نه نمیخوام پیغمبر من باشی، میگیرم ازت مگه میتونی؟ حضرت یعقوب. خب این تفکر چیزی تحت عنوان خدا ازش باقی میمونه؟ چیزی تحت عنوان الهیات ازش باقی میمونه؟ نه، نمیشه اصلا در مورد الهیات این قوم صحبت کرد. پس یه خورده از خودشون بگیم. دکتر موریس برکر مقایسه بین تورات، انجیل و قرآن و علم انجام میده. ببین چی میگه. عهد عتیق مقداری کارهای ادبی محصول قریب 9 قرن را ارائه میکند. عهد عتیق یعنی مال یهودیا کتابای یهود، عهد جدید کتابای مسیحیا، عهدین یعنی این دوتا، عهد قدیم 39 تا کتاب. و کاری ذوقی مرکب از قطعات بی نهایت ناموزونی را تشکیل می دهد که عناصر آن در طول سنین به وسیله انسان ها با افزایش قطعاتی به قطعات دیگر موجود تغییر داده شد، به نحوی که امروز شناسایی منشأ هایشان گاهی بسیار دشوار است. پس اگر دوری از حقیقت ها یا حکایات ناموافق با واقعیت ها را در آن بیابیم چرا تعجب کنیم؟
چه چیز منطقی تر از این است که روی خطاهای متون عهدین که فقط پای انسانها را میان میکشد تأکید و اصرار نماییم؟ نه، تماما کار انسان بوده. شاه میخواسته مثلا نزول بگیره، میمونم بابا تو تورات تلمود نوشته نزول ممنوع، کاری نداره، برداریم بیاریم بابا بنویس فلانی میتونه بگیره استثنان بنده په داره. این ما دیگه وصیت حضرت امام رو قانون اساسی انقلابمونه چیز داریم تحریفش میکنم، تعجب میکنی یه چیزایی آدم میبینه به خدا شاهده هستن، نمیدونم ما خوابیم این دنیا یه دنیای دیگه تر از جنگوی منتظرم از خواب بیدار بشم. این وری نهایت زمین اون یکی تو آسمون، یعنی به لحاظ چی؟ عقیدتی، سیاسی، اقتصادی، همه چی مقابل. این وری هم داره میگه حضرت امام حضرت ما، اون یکی هم داره میگه حضرت امام حضرت ما. تعجب میکنی میشه یک کسی داره میگه حضرت امام حضرت امام که نتانیاهو دم به دقیقه داره اسم اونو میبره؟ آمه میشه آخه، عجب. دوران عجیبی زندگی میکنید، خدا رو شکر کنید به خاطر که تو این دوران زندگی میکنید. دوران کلا انگار شهربازیه، کلا همش انگار سوار کاترپیلاری، همش هیجانه، چیز عجیب غریب دیدن. منتظر باشید برای چیزای خیلی خیلی عجیب تر دیدن. کار به جنگولک بازی و شعبد بازی و جنگیری و اینجور چیزا هم خواهد کشید. این خط، این نشون، ببین کی بهت گفتم. تابستان سال 1389 تیر ماه جلسه طرح ولایت، کار به جنگیری هم میکشه، تلویزیون جنگیری نشون خواهد داد. این خط، این نشون. خب بریم سراغ اصل مطلب. مبانی مدرنیسم رو میگم، دونه دونه تطبیق میدیم، با هم پیش میریم. مثلا اولیش عقل گرایی و اصالت خرده. خسته شدین؟ کی خسته است؟ ماشاءالله احسن. عقل گرایی و اصالت خرد، رسیونالیزم، راسیونالیزم، یعنی این که آنچه برای من اصل، مبدأ، بنیان، شالود است، پی هر چی میخوای اسمشو بذار، مترادف خود برو تا آخر، همه اینه. آقا عقل، دانش، معرفت، معرفت نه معرفتی ما در عرفان اسلامی داریم، ما آگاهی، فقط همینه. حالا میخوام ماجرا واسط باز بکنم. عزیز دل من، یه شیطان، یه آدم و یه حوایی بودن، خدا گفت برید اینجا باشید، این بهشت. یه شیطونی هم بود، قول داد پدر این دوتا رو در بیاره، اومد به شکل مار به پای طاووس پیچید اومد تو بهشت. مار موجود به طور کاملا اتفاقی، مار حیوان مورد علاقه شیطان پرست است. میاد تو میگه که آی آدم، آی حوا، خدا سوتی داده شما رو آفریده، یعنی خودش هم الان پشیمونه. چه سوتی دادیم ما این رو آفریدیم؟ جریان چیه؟ دارم برای تورات خانی تلمود خانی میکنم. جریان چیه؟ خدا توی توفر برداشت گفت این تکه تو تمام مخلوقاتم فرق میکنه، آی فلان و به همان همه تون به این سجده بفرمایید. خیلی تو رو قوی آفرید، بعد دید سوتی داده، یه چیزی رو ازت گرفت. چیو؟ معرفت و دانش و جاودانگی رو ازت گرفت. آ کجا گذاشته؟ حضرت آدم داره مثلا میپرسه آ کجا هست؟ حالا تو اون درخت هست. درخت چیه؟ سیب. درخت سیب، اینو تأکید میکنم، میخوام ازش نتیجه بگیرم، حواست به من باشه. برو از اون درخته بخور، نگاه کن، تو برای دیانت آفریده شدی، تو برای عبودیت خدا آفریده شدی و قرار عبادت بکنی. حوزه علم و دانش جدا، نگاه کن، دین این طرف، دانش این طرف. الان داری میشنوی عزیزم، نه کلا گشاده سرمون رفته، سابقه به اندازه حبوط انسان داره، 7000 سال هر چقدر پیش بینی میکن و عوض میخوام حد میزنم. گوه این درخته بخور، آخرم اینجوری اومده که توسط شما خانوم ها اینا آدم مرد چیزی رسید بارای حرفا نمیرفت که گولش زدین دیگه، گفتین سیبه رو بخور، راست میگه، یه چیزی میدونه، جاودانه میشیم. بعد گفت اگر بخوری این میوه رو بگو چی میشی؟ بگو عین خود خدا میشی، خود خود خدا میشی. یه تفاوت هم در ذهن داره آقا. چی؟ این که خدا یه دونه است، شماها 500 تاشه فقط اینجا،
شماها زیاد خواهید شد
و دیگه خدا هم نمیتونه جمعت بکنه، تواناییشو نداره دیگه بابا. یه چیزی مثل خود توه، یه چیزی مثل یه دونه از شما هاست. اومانیزم، از این واضح تر شنیدی؟ انسان محوری؟ اسم دیگه بهت گفتم، توضیح بیشتر بهش میدم وقتش. حالا این سیب رو بخور، سیب رو خورد به طرز کاملا اتفاقی، باز هم اگر سیب رو به صورت افقی قاچ بفرمایین وسطش ستاره پنج پر درست میشه، مورد علاقه یهودیان، فراماسون ها و شیطان پرست، نشانه شونه ستاره پنج پر اتفاقی ها. اینا عمودی نری قاچ بکنیم، دری بری بگی هیچی نمیونی توش ها، افقی به صورت نامتعارف سیب رو که اینجوری میگی اینطوری قاچ بکنیم. هسته های سیب ستاره پنج پر پنتاگرام درست میکنه. در یهودیت کمترین نشانه هست، بیشتر ستاره شش پر و هفت پر رو مد نظره، اما تو شیطان پرستی و فراماسونی پنتاگرام یکی از چیزا اصلی شد. حالا میفهمی که چرا اون نیوتن یهودی که زیر درخت نشسته، زیر درخت چی باید بشینه؟ آباری کلا این دوزاری ها میفته یخت خوشت میاد. ازش پرسیدم برو زندگی نامش رو بخون، بودن یا چجوری بود، کی بود، چه فصلی بود، نشسته بودی زیر درخت سیبه، چقدر بود، دردت گرفت نگرفت، قرمز بود، سفید بود، زرد بود، چی بود؟ گفت عزیزم سیبه چی، کشک چی، ماست چی، درخت چی. من این مثال رو واسه شما زدم که شما بفهمید، ملموس باشه. ارواح عمت باید همون درخت سیبه هم فقط مثال بزن. دانش و آگاهی، خرد، همه چی اصل تو به دست آوردی، حالا خدا باید دنبالت بدوه ازت بگیره. دیگه نمیتونه، دیگه نمیتونه. برای تلمود بخونم، خدا اینا تو کتابشون اومده، دلیل این که زبانهای انسانها با هم متفاوته اینه که قبلن زبان همه انسانها با هم یکی بود. انسانها گفتن خب اینی که ما مثل خود ماست دیگه، این که مثل خود ما، حالا چی کار دارم بالا واسه ما فرمان بده، پیغمبر بفرسته، امر کنه، نهیبان خب بکشمش پایین. توی بابل همشون با هم جمع شدن، یه برج ساختن، شهر بابل که مورد تقدس فراماسون‌ها و شیطان پرستان و یهودیانه، برای همون اومده عراقو گرفته، یکی از دلایلش اینه. جمع شدن علیه خدا اتحاد برقرار کردن، هنو قبل اینکه این اتحادشون شکل بگیره خدا نامردی کرد، صاعقه رو فرستاد، دست پدرشون رو در آورد. بعد از اون زبان‌ها اینا رو مختلف کرد، متفاوت کرد که اینا نتونن با هم صحبت کنن. این میواد مثلا یحلونی محلونی با یارو صحبت می‌کرد، اون یکی انگلیسی بود، نمی‌فهم، شرمنده دیگه نمی‌تونه با هم اتحاد برقرار کنه. اینا هستا. پس اصالت عقل مطرحه. مسئله بعدی انسان محوریه، اومانیزم، هیومنیزم، تلفظ درستش همون که ما استفاده میکنیم، بعد همونو بگیم دیگه، اومانیزم. اومانیزم غلطه عزیزم، انسان محوری غلطه، معنای واقعی انسان خداییه. همین که میگن انسان محوری دارن دروغ بهت میگن، از دروغای شاخدار. مگه بعد انسان محوریت باشه؟ شما یک دین، یک ایدئولوژی برای من مثال بزن که از انسان محوری، از اسلام انسان محوریت انسان بیشتر توجه کرده باشه. تو رو خدا بگو ببینم هدف از آفرینش چی بوده، بگو بلند. عبادت، ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون. باز میگه هدف از عبادت یقین، و حالا منم کار ندارم. خود نمود عبادت چیه؟ بگو. نماز، درسته؟ میگه نخ دکمه پیرهنت قصبی باشه، مال مردم به زور خورده باشی، حق الناس، اومانیزم رو زیر سوال برده باشی، هیومن رایتس، حقوق بشر رو زیر سوال برده باشی، اون نماز بذار در کوزه آب شور خور. از این بیشتر وسط نماز، فقط دارم نماز داری میخونی الله اکبر، وسطش یاری میاد اون وسط نمیدونی، میگه سلام علیکم، بعد چی بهش بگی؟ نماز وایستا جوابشون رو بدم بعدش. نشنیدی میگه اگر کسی منتظرت باشه نمازتو نباید طولانی کنی؟ از این بیشتر عزیزم، خدا اینجا انگار که نگاه میکنی میبینی حق انسان رو بر حق خودش ارجح قائل شده، میگه یه نخه آقا اون نماز رو نمیخوام، برو به درد خودت بخون. از شهید عالی مقام تر داریم؟ نداریم دیگه. شهیده، به مقام شهود رسیده، سنگو خدا داره میبینه، غرق در وجوده، فناء فی الله شده، و علی الارواح التي حلت به فنائک. میگه از شهید هم حق الناس رو سوال خواهیم کرد. شاید حق الله و حق النفس رو من خدام، اونم که خودشه میبخشم، حق و نص و عزت میخوام. از این احترام بیشتر به حقوق بشر من جایی ندیدم والا. اگه داری سراغ بده آقا اعدام میکنی، چی میگی؟ خالی میبنی، شلاق میزنه، سنگسار میکنه، اینا رو هم بگو، یا وری میری به قاضی. چی گفته عزیزم؟ اینها به غیر از احترام به بشره. همین الان فکر کن، فکر کن همین الان پدرت رو طرف کشته، هیچ حکمی هم وجود نداره، مثل آمریکا، ایالت کانزاس مثلا 15 سال بعد داره زندان، اون بعد 15 سال بیاد بیرون، 15 سال میصرف، طرف عصبانی چاقو رو برده بالا، 15 سال برم اینو بدنش نه بکشم میصرفه، 15 سال میاد. دیدی میگه میکشم دیتم میدم؟ آیه قرآن نداری که میگه حکم قصاص برای بقای شماست؟ یا اول الامر اول الالباب، یا اول الامر میگه، میگه اگر دستی، نگاه کن، دستی رفت به سمت مال مردم، خواست تعدی کنه به حقوق اقتصادی یک انسان دیگه، حکم اسلام چیه؟ قطعش کن. حالا برعکسش رو فرض کن، مهندسی معکوس، میخوام آنگانگا رو رد بزن. فکر کن خدایی نکرده از اینجا دست نداری، حاضری پول بدی دوباره اینا رو به دست بیاری؟ بله. تمام دار و نداره تو میدی یک بار دیگه بتونین انگشتا رو اینجوری احس بکنی. پس انقدر دیوانه نیستی به خاطر 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان از دست بدی. تمامی اینها برای اصلا یه جوری نگاه میکنی میبینی انسان محور تر از اسلام چیز دیگه نبوده. انسان خدا محوره ها، الله محوره، اما توی همین قواعد و قوانین نظیر نداره. مسئله بعدی، سودگرایی یا اصالت سود و منفعت. یوتولیتاریانیزم. یو تو شما توی یوتولیتاریانیزم بلش کنید، مثل بنده خدا گفتن ده بار اگه گفته اکزیستانسیالیزم ما قبولت داریم. اصالت سود و منفعت دلش کن. مثلا همین اسما رو هم میخوام اگه یه جای شنیدی بفهمی، مثلا داری رئیس پور القضی گوش میکنی اسمیس زیاد میکنه، حسن عباسی داری گوش میکنی اسمیس زیاد میکنه، و بفهمی چی داره میگه. اصالت سود و منفعت. خب بریم سراغ یه مسئله خیلی مهم. اول در اروپا در قرون وسطا قبل از رنسانس آنچه که حاکم بر دنیا چیه؟ تئوکراسی، حکومت خدا، حکومت الله، حالا نمیان گاد. فکر کردید شیطان به یک بار اومد گفت آه شما خدا میپرستین، خب بیا منو بپرستین، جان مادرتون بیاین منو بپرستین؟ نه عزیزم، آروم آروم نرم نرم پیش رفت. میشناسه، روانشناس حرفه‌ای، یک انسانشناس بسیار بسیار حرفه‌ای، به اندازه یک پیامبر راه درست رو بلده، مسیر درست رو میدونه، لذا بلده چه کارایی بکنه که تو این مسیر نری. ببینید چه اتفاق میفته. به یک بار مسئله مطرح میشه تو اروپا تحت عنوان دیزم. یاد بگیرید مهمه. دیزم. دیزم یعنی چی؟ یعنی که من خدا رو قبول دارم و میشناسمش، اما با توجه به نشانه هاش. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون من نشانه های خدا رو میبینم میشناسمش. همینجا اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. بگو چی شد؟ دیگه خدا محور نیستش که، انسان محوره. کی باید بشناسه نشانه ها رو؟ این وسط کی باید نشانه ها رو بشناسه؟ انسان دیگه. آقا اون لوله آزمایش کیه؟ لابراتوار من کیه؟ اون کسی که تو آزمایشگاهه کیه؟ انسان. خدا رفت تو لوله آزمایش. هنوز جرئت نکردن خدا رو بفرستن تو نشانه هاش. خوب من بر چه مبنایی میشناسم؟ بگو. بر مبنای حواسی که خدا بهم داده دیگه، درسته؟ این 5 تا حسی که دارم، لامسه، شنوایی، به قول بنده خدا گوشایی، بر این مبنا باید بشناسم. لذا بعد از دئیزم آمپریزم مطرح میشه، حسگرایی. واقعا منطقی و نتیجه منطقی این همینه. خب اگه من قراره یه نشانه‌ای رو بشناسم، خب من باید بشناسم، خب بچه‌م ابنه باید بشه، خب باید یه حسی داشته باشم، باید ببینمش، باید بوش کنم، باید لمسش کنم، بابا تو لوله آزمایش بندازم، نمیدونم تو کاغذ ترمسول بریزم، اسید بریزم، باز بریزم، کاتالیزور بندازم، چیکار کنم آقا؟ چیه این؟ پس احساسات منه. من باید ببینمش، گوش کن، حتی شده با میکروسکوپ نوترونی ببینمش، من بالاخره باید ببینمش. دیدن، بینایی، امپریزم. امپریزم همزمان با اکسپریمنتالیزمه، یعنی آزمایشگرایی. توی همچین حالتی اون اتفاق افتاده، خدا رفته توی لوله آزمایش، خب خدایا نشانت کو ببینم چه شکلیه. نمیبینی؟ خب پس نیست. نمیبینی؟ نیست. چون نمیبینم نیست. یه معلم قرآنی داشتیم بر ما تعریف میکرد، یه معلم توده‌ای داشتیم زمان شاه، اومد سر کلاس اینجوری کرد، گفت بچه‌ها، گفتم بله، گفت شما هوا تخریسی ها رو میبینید؟ گفتن بله. گفت منو میبینید؟ گفتن بله. گفت پس ما من و تخریسی ها هستیم؟ گفتن خب بچه، بچه اول ابتدایی. خدا رو میبینین؟ گفتن خیر. شهرستان مرند آذربایجان. گفتن خیر. بعد گفت پس خدا وجود نداره. میگه یکی از همکلاسیامون بلند شد گفتش که بچه‌ها، گفت بله. گفت سلاشقالو میبینین؟ گفتن بله. میزو میبینین؟ گفتن بله. عقل آق معلم هم میبینین؟ گفتن خیر، آق معلم عقل نداره. این نتیجه آمپریزمه، نمیبینم پس نیستش. کوشی خدا یه نشونی به من بده، در حالی که معیار واقعی غیر اینه. خب پدرت پدر آمرزیده، اگه خدا رو ببینه که واقعا اونی که دیگه بره تو سمت جبهه اونور که دیگه اصلا فکر کنم وجود نداشته باشه. امام حسین اول چراغا رو خاموش کرد، گوش کن، گفت برین، براشون دلایل منطقی آورد، اگه بدهکاری برو، حق الناس اوجبه، پاشو برو فلان اینا رو که گفت. وقتی اونایی که موندن از بین دو انگشت بهشت رو بهشون نشون داد. بگو اگر قبلش دو انگشت بهشت رو بهشون نشون داد چی میشد؟ کسی نمیرفت دیگه. داریم در تاریخ کربرا که از یاران ابوعبدالله بودن که زره برتن نکردند، که زودتر به اونجا برسن که دیده بود طرف. اشتیاق داشت، شب عاشورا رقص شمشیر عربی برگزار میکنن، بخون تاریخو، خضاب میکنن، حنا میکنن ریشاشون، غسل میگیرن، خوشحالن، میخوان به اون وصل برسن. و یؤمنون بالغیب. همینه عزیزم، اگه ببینی که هنر نکرد، نمیگه من باید ببینم باشه. حالا بگو ببینم، همینو به کنار، کیه این وسط داره آزمایش میکنه؟ انسان، اومانیزم به وجود میاد. پس ببین، تئوکراسی یا تئویز، تئو یعنی خدا، از دئو گرفته شده، دئو از همین دیو خود فارسیمون گرفته شده، دیو در بین آریایی ها خدا بوده، میپرستیدنش. بعد حالا تغییرات وجود داره، فرصت نیست وقتش هست. حالا که من انسان، پس شد تئوئیسم، دئیسم، امپریزم، اکسپریمنتالیسم و اومانیسم. حالا که من انسان مطرحم، خیلی اتفاق مهمی افتاد دیگه، خدا کاملا رفت تو باقالیا، به قول ما رفت اون طرف نعوذ بالله. حالا فقط من انسان مطرحم. حالا که من مطرح...